ساعت 16 ایران، اخبار از رادیو فردا. دور اول مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در ژنو پایان یافت. ارتش سوریه منطقه صبینیه، یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان را در جنوب دمشق به تصرف خود درآورد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان با پرداخت 2000 دلار وثیقه از حصر خانگی آزاد شد. درود شنوندگان ارجمند. دور اول مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 ساعت 11 صبح امروز به وقت سوئیس در ژنو آغاز شده بود، حدود ساعت 12:45 دقیقه پایان یافت. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو همراه ماست. خانم کاویانی، دور اول پایان یافت و قرار است گفتگوهای دو جانبه برگزار بشه در ژنو. آیا برنامه‌ای هست، امکانی هست که وزیر خارجه ایران با همتای آمریکایی خودش دیدار کنه؟
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. راستش صحبت هایی که همکنون در حال مطرح شدن هست به دلیل اینکه کنفرانس خبری آقای عراقچی همین لحظه که ما صحبت میکنیم در حال برگزاری است در مرکز رسانه ها در ژنو، و صحبت هایی که گویا مطرح شده مبنی بر این هستش که 4 جلسه کوتاه بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد. جزئیاتی از این جلسات کوتاه مطرح نشده و اینکه قرار هستش که دیدار دوباره بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون برقرار بشه، اونطوری که اعلام کردن ساعت 6 عصر به وقت محلی که حدوداً ساعت 8:30 شب به وقت ایران خواهد بود. اما اینکه در جلسات بعد از ظهر دیدار دو جانبه بین ایران و آمریکا برگزار بشه، هنوز خبر موثقی در این باره منتشر نشده و مشخص نیستش که آیا آنچه که حدوداً 3 هفته پیش در ژنو در جریان مذاکرات پیشین اتفاق افتاد این بار نیز در ژنو تکرار بشه یا خیر.
آنگونه که خبرگزاری ها گزارش دادن، خانم کاویانی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از اتمام مذاکرات صبح اظهار داشته که پیشرفت داره به دست میاد، اما گفتگوها فشرده و سخت. فضای گفتگوها تا کنون چگونه بوده؟
فضای گفتگوها در کل به نظر مثبت میاد. اون چیزی که من سخنگوی کاترین اشتون هم پس از صبحانه کاری که صبح امروز دیدار دو جانبه اشتون ظریف بود برگزار شد، گفتش که دیدار صبح امروز مثبت بوده، اما صحبتی درباره جلسه اصلی که جلسه رسمی ایران و 5 به علاوه 1 بود نکرد و بیشتر تاکید بر این کرد که طرفین در پی دستیابی به پیشرفت هستند و میخوان که در مذاکرات به نتیجه‌ای برسن و به نتیجه نهایی برسن. اما مذاکرات رو هر دو طرف، هم طرف ایرانی چه محمد جواد ظریف و چه طرف 6 قدرت جهانی، این مذاکرات رو پیچیده خوندند و راهی دشوار رو تصدیر کردم برای خودشون. اما اون چیزی که مشخص هست این هستش که باید دید که در امروز و فردا جمعه این مذاکرات دو روزه به کجا منتهی میشه.
خب این مذاکرات همواره گفته شده که محرمانه خواهد ماند جزئیاتش، ولی برایند اونچه که میشه گفت امکان داره تهران و 5 به علاوه 1 سرش به توافق برسن، از صحبتهایی که اونجا دیپلمات‌ها ابراز می‌دارند چی میتونه باشه؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که ایران با پیشنهاد جدیدی این دور از مذاکرات رو آغاز کرده، پیشنهادی که کمتر از 1 ماه پیش در همین شهر ژنو بر روی میز گذاشت و گفتش که این پیشنهاد میخواد افق تازه‌ای رو تصویر کنه و اینکه این افق تازه پایان راهی مشترک برای هر دو طرف ایران و 6 قدرت رو در نظر بگیره. اون چیزی که ما شب گذشته از یک مقام ارشد آمریکایی در ژنو شنیدیم این بود که اگر که ایران دست از پیشرفت دادن برنامه هسته‌ایش برداره، مثلا غنی‌سازی 20% بیشتری انجام نده یا محموله های غنی‌سازی شدهش رو بیشتر نکنه یا مثلا تأسیسات عراق رو توسعه نده و این یک پروسه 6 ماهه‌ای باشه. در این روند 6 ماهه آمریکا آماده است که رفع تحریم کنه به صورت هدفدار و به صورت محدود و قابل برگشت، و این بخش 6 ماهه رو روش تاکید کردن که در صورتی که در این زمان ایران به تعهدات خودش عمل نکنه یا اینکه دسترسی به توافق نهایی رو نتونن ببینن، اون وقت این تحریم ها باز خواهد گشت. از این جهت گفتن که قابل برگشت خواهد بود، اما بیشتر حرف ها و صحبت هایی که میشه واقعا گمانه زنی است. همونطوری که گفتید این مذاکرات به صورت محرمانه و پشت درهای بسته انجام میشه و باید دیدش که این مذاکرات به کجا منتهی میشه.
سپاسگزاریم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو. دولت سوریه اعلام کرد منطقه سبینه، یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان در نزدیکی دمشق، را از دست نیروهای شورشی خارج کرده و این منطقه را کاملا تحت کنترل درآورده است. دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید این خبر اعلام کرد ارتش سوریه با حمایت نیروهای حزب الله لبنان توانسته بر منطقه سبینه چیره شود. پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان امروز با پرداخت 2000 دلار وثیقه از حصر خانگی آزاد شد. دادگاه روز دوشنبه موافقت خود را با آزادی پرویز مشرف در صورت پرداخت وثیقه اعلام کرده بود. وی به مدت 7 ماه در حصر خانگی بود. با این حال وی حق خروج از کشور را ندارد و باید پاسخگوی چندین پرونده باشد. دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان از جمله اتهامات پرویز مشرف است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید که خانواده ستار بهشتی به شواهد جدیدی دست یافتند که نشان میدهد مرگ این وبلاگ نویس بر اثر خونریزی داخلی بوده است. ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد، 13 آبان سال گذشته در زندان درگذشت. پس از مرگ ستار بهشتی، 41 زندانی سیاسی زندان اوین در نامه اعلام کردند که او در روزهای 10 و 11 آبان در بند 350 زندان اوین بوده و به شدت شکنجه شده بوده، به طوری که آثار شکنجه روی بدنش مشخص بوده است. فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه 15 آبان مصاحبه ای از یک منبع آگاه به پرونده ستار بهشتی منتشر کرد که در آن گفته می شود 1 سال بعد از مرگ این وبلاگ نویس، خانواده او مطلع شدند در یک گزارش پزشکی قانونی خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه در زمان بازداشت آقای بهشتی مطرح شده است. به گفته ای این منبع آگاه، این گزارش پزشکی قانونی که در پرونده وجود دارد جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که مرگ این وبلاگ نویس بر اثر خونریزی داخلی و مغزی بوده است. پیش از این در 18 تیر 1392 احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به خبرگزاری مهر گفته بود که بر اساس گزارش نهایی این سازمان، ضربات وارده بر ستار بهشتی در حین بازجویی کشنده نبوده و نمیتواند باعث مرگ او شده باشد. به گفته ای آقای شجاعی، در نظریه دوم احتمال مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توأمان مطرح شد که این نظریه به عنوان گزارش نهایی پزشکی قانونی به دادگاه ارسال شده است. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی بود که مطالبی در نقد و علیه جمهوری اسلامی در وبلاگ خود منتشر می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها او روز 9 آبان 1391 توسط پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران دستگیر و 4 روز بعد در 13 آبان در زندان درگذشت. در همین حال گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز دوشنبه 13 آبان ماه منتشر شد نوشت که اکبر تقی‌زاده، یک مامور پلیس فتا که هم اکنون زندانی است، قاتل فرزند اوست. خانم عشقی نوشته است: او بود که در چشمان من نگاه کرد و گفت وقتی ستار تو را شکنجه می‌کردیم زیر شکنجه می‌خندید. به گفته خانم عشقی، مامور پلیس فتا به او گفته او از فرط عصبانیت از خنده های ستار، ستار را زیر شکنجه کشته و از مادرش تقاضای بخشش و حلالیت کرده است. مادر ستار بهشتی همچنین در نامه خود نوشته که به خانواده این وبلاگ نویس کشته شده فشار می‌آورند تا با دریافت مبلغ 200 میلیون تومان به عنوان بهای خون او از شکایت خود صرف نظر کند. خانم عشقی خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشته که از نظر اقتصادی در مضیقه است و مبلغ 200 میلیون تومان برای یک خانواده مانند خانواده او پول زیادی است، اما شرافت مادری او قبول نکرده که خون پسرش را به دارایی شیرین دنیا بفروشد. مادر ستار بهشتی در پایان نامه خود از حسن روحانی خواسته بود تا با اجرای متن قانون اساسی و سوگندی که برای پاسداشت آن خورده و رایزنی با ریاست قوه قضاییه برای تسریع در محاکمه قاتل فرزندش تلاش کند. این در حالی است که گیتی پورفازل، وکیل خانواده ستار بهشتی، گفته گمان نمی کند که این پرونده به جایی برسد.
پرونده مرگ ستار بهشتی همچنان باز و در دست رسیدگی. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می داد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد امام‌علی رحمان، رئیس جمهوری کنونی آن کشور، بار دیگر در انتخابات پیروز شده است و یک دوره 7 ساله دیگر در این مسند باقی خواهد ماند. ساجده میرزا، مدیر بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از دوشنبه پایتخت تاجیکستان همراه ماست. خانم ساجده میرزا، با درود بر شما، حال و هوا و فضای تاجیکستان پس از انتخابات ریاست جمهوری چگونه است؟
امروز به صورت عموم روزی در تاجیکستان روزی کاری است. اگر اعلان کمیسیون انتخابات در مسئله برنده شدن امام علی رحمان را نگیریم، در مجموع هیچ شور و یعنی هیچ حال و هوایی در کشور به نظر نمی رسد، مخصوصا در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه. این صبح ساعت 10 صبح کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان کرد که امام علی رحمان با 82.3% رای برنده انتخابات شده است و روسیکی هیچ کس متحیر نشدن از این اعلان. بعد دنبال این چند نفر از نامزدهای الترناتیوی که در انتخابات اشتراک داشتند تا 5% رای را با خود بردند و همین طور انتخابات برگزار شده و امام علی رحمان پیروزی انتخابات اعلان شد.
و انتقاداتی که از انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان به عمل اومده، از جمله گروهی از ناظران بین المللی امروز اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان اون کثرت‌گرایی یا پلورالیزمی رو که باید می‌داشت نداشته و یک گزینه واقعی درش که بتونه نامزد اصلی رئیس جمهوری کنونی امام علی رحمان رو به چالش بگیره درش حضور نداشته. در مورد انتقادهایی که ابراز شده صحبت کنین.
سازمان امنیت و همکاری اروپا، ناظر اصلی انتخابات ها در سراسر جهان، همچنین با ناظرای خود در کشور تایی بیش از 1 ماه حضور داشتند و پیش از این هم که پیش از برگزاری انتخابات از روندی پیش از انتخاباتی، معرکه های پیش از انتخاباتی هم انتقاد کردند و گفتند که رقابت زیاد در این روند دیدن نمی شود. همچنین امروز یعنی 1 روز بعد از انتخابات جلسه برگزار شد و با حضور خبرنگاران این سازمان اعلان داشت که به صورت عموم سبقت جدی در انتخابات به نظر نرسید و در هم در معرکه پیش از انتخاباتی هم در روز انتخابات امام علی رحمان بر 5 نامزد دیگر برتری داشت و در پیروزی او از رسورس های دولتی استفاده شد و انتخابات به سر خود یعنی انتظارات این سازمان و استانداردهای بین المللی را برآورده نساخت.
سپاسگزاریم ساجده میرزا، مدیر بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان همراه ما بود و تازه ترین تحولات را در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان و پیروزی دیگرباره امام علی رحمان قرار می داد. ادامه خبرها. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی در این دیدار به سپ بلاتر گفت فوتبال می تواند روابط و فرهنگ ملت ها را به هم نزدیک تر کند. رئیس جمهوری ایران همچنین ضمن قدردانی از حمایت بلاتر و شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا از میزبانی ایران برای جام ملت‌های های آسیا در سال 2019 اظهار داشت ایران آمادگی دارد تا برخی از مسابقات فوتبال در سطح جام ملت‌های آسیا، همچنین فوتسال و فوتبال ساحلی را در سطح جام جهانی میزبانی کند. اهداف سفر سپ بلاتر به ایران بازدید آکادمی تیم‌های ملی فوتبال، دیدار با نصرالله سجادی سرپرست وزارت ورزش و همچنین افتتاح همایش بین المللی علم و فوتبال گزارش شده است. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 16:30 دقیقه ایران.